الطلاب والمشاهدين السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد گذشته از این مقدمه آغاز شد که چرا موضوع انتظار و اتصال عاشورا به انتظار مسئله است. این بحث رو از این جهت آغاز کردیم که چرا اصلا انتظار موضوع مهم نیست، چون سخت‌ترین امتحان بشه. دو، ناظر به گذشته مرور کردیم، منتظرانی که دچار انحراف شدن رو. سه، نگاه دشمن رو انتظار مرور
و چهارم گفتیم انتظار رو باید ناظر به آینده ببینیم که عمده بحث ما اینجاست. در مورد نگاه به آینده انتظار، باز ما یه بار برگشتیم به سمت گذشته که اگر قرار ناظر به آینده انتظار رو ارزیابی بکنیم، به عاشورا به عنوان یک پدیده‌ای که درش انتظار مطرح بوده اگر نگاه بکنیم، این عبرت رو میشه گرفت که چرا اونهایی که در عاشورا ظاهراً منتظر بودن گرفتار شدن و چرا به اون شرایط عجیب دچار شدن. این رو دیشب عرض کردیم. این که ما در چهارمین مقدمه میخوایم نسبت عاشورا و ظهور رو ببینیم، غیر از این که ناظر به گذشته و عاشورا یه نکته درش هست، یه فهم جریانی هم مورد نیازه. فهم جریانی به چه معناست؟ من 6 نکته رو زیل این خدمتون عرض میکنم. این که ما نگاهمون به انتظار و ظهور امام زمان ارواحنا فدا نگاه جریانی است. نگاه جریانی یعنی چی؟ وقایع تاریخی برخی حادثن، به یه مناسبتی در یه زمانی یک کسی به دیگری یه چیزی هدیه داده، میشه یه حادثه. ولی جریانات تاریخی اون وقایعی هستن که مقدماتی طی میشه، یه محصولی به بار میاد و ما اگر بتونیم اون مقدمات رو خوب تحلیل بکنیم، اگر در زمان دیگری مقدماتی شبیه اون اتفاق افتاد، سریع میفهمیم که چه مسئولی میخواد به بار بیاد و اگر خطرناک باشه میتونیم جلوشو بگیریم، اگر خوب باشه میتونیم تقویتش بکنیم. در مورد فهم جریانی 6 نکته رو عرض بکنم تا ذهنمون به هم نزدیک بشه و آنچه که مد نظر حقیقه بهتر به شما سروران منتقل بشه. 1، ما هممون این عبارت رو شنیدیم که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. این عبارت چیه؟ ممکنه این تلقی به وجود بیاد که این عبارت مثلا روایتی است از اهل بیت که خیلی این گونه فکر میکنن، در حالی که عبارت کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا روایت نیست. خب روایت نیست، اما حرف دقیق و درستی هست یا نه؟ یعنی ما میتونیم برای تمام روزها و برای تمام مکانها از عاشورا و کربلا استفاده بکنیم؟ بله، لازم نیست حتما روایت باشه. هر روز عاشوراست. به چه معنا؟ بساط درگیری حق و باطل و ضرورت گذشتن از جان و مال و آبرو و وقت و همه چی هر روز فراهمه. هر روز، حالا کم و زیاد داره، به وقت میشه دفاع مقدس، خیلی هر روز کل یوم عاشورا و کل ارض کربلاست، یه وقت میشه جهادی که ما الان داریم میکنیم، یه وقت با تفنگ دستمون بگیم رو به دشمن بیستیم، یه وقت جنگ اقتصادیه، یه وقت جنگ فرهنگیه. حضرت امام میفرمودن که خب حالا ما رو تحریم بکنید، ما فرزند رمضانی. یعنی این نیستش که اگر یه مرتبه یه جایی برای شکممون و برای رفاهمون گیر کردیم، حاضر باشیم همه چیمونو بدیم. خب بالاخره ما الان تو فشار هستیم، خب چه کار بکنیم؟ یه کاری بکنیم که بالاخره فشار برطرف بشه. به چه قیمتی؟ به هر قیمتی. خب نه، ممکنه قیمتش زیاد باشه ها، یعنی یه مرتبه چیزایی در معرض خطر قرار بگیره. مهمه. اولین نکته در مورد فهم جریانه اینه که اگر ما از عاشورا و کربلا این استفاده رو ببریم که هر روز عاشوراست و هر جا کربلاست، خیلی نگاهمون نسبت به ظهور نگاه سهلی میشه. یعنی خیلی برای اون طبیعیه که همچین اتفاقی در زمانی میفته، خیلی اون روز عاشوراست و خیلی اون زمینی که ظهور درش واقع میشه کربلاست. اگر این رو بپذیریم و تمرین کنیم، یه وقت بنده دنبال دنیای خودم هستم، امام زمان تشریف میارم، در لحظه آدم هیچ تغییری نمیکنه. یه وقتی دوستی ما داشتیم با هم رفتیم نماز جمعه، خیلی سال قبل، شاید مثلا 25 سال قبل، شاید مثلا بذاری بیشتر، از نماز به من گفتش که بریم خونه ما، اهل تهران، بریم خونه ما و از اونجا بعد میریم بعد از ظهر دانشگاه که شنبه مثلا بریم کلاس. من بعد از ظهر جمعه کار خاصی نداشتم، گفتم حالا میریم یک دو ساعت مثلا پیش هم هستیم و بعدم برمیگردیم دانشگاه. رفتیم خونه و گفت تنهام خونه. رفتیم خونه و بعد گفتم برم یه چای چیزی بیارم بخوریم. رفت داخل آشپزخونه، دیدم که داره میگه که یه چای آماده می‌کردی، چه وضعیه فلان. اومد گفتم مگه نگفتی تنهام؟ گفتش که اومدم خونه دیدم خواهرم خونه است، چای درست نگردم و خواستیم بیاییم. گفتم که ایشون جزء علمای بلغیب و اینا هستن، یعنی علم غیب داشتن که ما قراره مشرف بشیم که چای آماده کنم. گفت نه، حالا بالاخره چای میذاش. ایشونم برادر، دو دقیقه دیرتر یا زودتر چای خوردن اتفاق برای آدم نمیفته. خلاصه چای آماده شد و آورد و بهش گفتم که ببین این اخلاق که آدم برای یه لیوان چای داد و بیداد بکنه خوب نیا، بعد کار دستت میده، پس در ازدواج میکنی همین اخلاق تو زندگیت هم داری. گفت اتفاقا من چند تا اخلاق بدی دیگه هم دارم، ولی تصمیم گرفتم شب ازدواج این حلقه رو که دستم میکنم همه این اخلاقا رو بذارم کنار، یک مرد خیلی خوب و درجه یک بشم. بشودم عزیزم، اون درختی که 25 سال این شکلی در اومده یه دقیقه راست یا کمر میشکنه یا ریشه در میاد. بنده تمام همم و غمم دنیامه، یعنی از صبح که بیدار میشم میدوام دنبال دنیا، هیچ احساس خلایی هم نمی کنم. بعد میگن الله معجله و که پس شاید برام سوال وجود میاد چه عجله یا امام زمان بیاد، ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی. آره امام زمان میاد، این کارو بکنید، بجنگید، تلاش بکنید، حوصله دارید. کسی که داره زندگی خودشو میکنه، حضرت فرمودن یا اهل العالم، من یه باری این رو به اون رو میشم، این خبرا نیست. بله با عنایت حضرت فهم بشر بیشتر میشه، اما این که من کلن تو این وادی نباشم، در یک لحظه وارد این وادی بشم، نه خیر این طور نیست، یه جا من دیست نداری. دوم، نگاه تمدنی تکلیفزا. یعنی چی؟ امام زمان ارباب نافدا ظهور میکند، ظهور او چه نوع پدیده است؟ مثلا همه دنبال کارشونن، اوضاع عالم هم دقیقا مثل دیروزه، به یک بار امام زمان ظهور میکنه و هیچ قاعده و منطق و مقدمه هم در کار نیست. نخیر، ظهور قاعده داره. این که میگیم ظهور نزدیک است، یعنی این که مثلا هفته آینده جمعه یا مثلا شنبه است؟ نه، ظهور نزدیکه یعنی شرایط عالم طوریه که این که ما منتظر باشیم علامات نهایی ظهور اتفاق بیفته چیز عجیبی نیست. از ظلم ظالمان تا محرومیت مستضعفان تا شفاف شدن مرز حق و باطل، خب هی داره اتفاق میفته. یه وقت ظهور نزدیکه است، این میگیم، یه باره میگیم این آقای فلانیه، این نمیدونم شعیب ابن صالح، این دجال، این سفیانیه، این غلطه، اینجوری تطبیق دادن. ولی این که با توجه به جمیع شرایط احساس بکنیم داریم به ظهور نزدیک میشیم، این اصلا چیز عجیبی نیست و چیز بدی هم نیست. نگاه تمدنی تکلیفزا یعنی ظهور قاعده داره. خب این قاعده خودش به وجود میاد یا آدم ها به وجود میارنش؟ به جور دیگه سوال بپرسم، ما در ظهور موثریم یا نه؟ ماهایی که اینجا جمع شدیم، یعنی ما میتونیم ظهور امام زمان رو بیاریم جلو یا ببریم عقب؟ دیشب عرض کردم بنی اسرائیل گریه کردن، دعا کردن، خدا 170 سال منجیشون رو زودتر فرستاد. آها، یعنی ما خیلی گریه بکنیم، خیلی دعا بکنیم، امام زمان زودتر میاد، اون یه بخشیشه. ما نه با گریه و دعای صرف، با عملمون میتونیم ظهور رو بکشیم جلو. چطوری؟ اگر ما حق رو بشناسیم، رو حق صفر وایستیم، باطل مجبور میشه واکنش نشون بده. ما اگه باطل رو مجبور به واکنش بکنیم عالم پر از ظلم و جور میشه، نمازمان میاد. ما اگه صفر رو حق باستیم، باطل معمولا سعی میکنه با عده و عده تو میدون نهید، با نفاق کار تمام بکنه. اما اگه ما صفر وایستیم، باطل مجبور میشه با لباس خودش، لباس باطل بیاد تو میدون. ما صفر باستیم به این مجبورتر، صفرتر مجبورتر. اگر ما رو حقی که میشناسیم صفر باستیم، باطل مجبور میشه لباس نفاق رو در بیاره. وقتی با تمام قوا اومد تو میدون، زمینه ظهور امام زمان فراهم میشه. ظهور امام زمان دست ماست. این که میگیم ما منتظریم از یه جهته، از یه جهت امام زمان منتظره ها که ما یه کاری بکنیم زمین اومدنش فراهم شه. اون کارم کار وحشتناکی نیست. از آنچه که از حق میدانیم بهش عمل میکنیم، همین. اون میزانی از حق که بر ما آشکار شده بهش عمل میکنیم، تموم شده. نگاه تمدنی تکلیفزا یعنی ظهور قاعده داره. اون قاعده با اراده ما انسان هاست و ما انسان ها میتونیم تأثیر مثبت بذاریم. میشه؟ مثلا ما حالا کار انجام دادیم، به حق عمل کردیم، تکلیفمون انجام دادیم، چی میشه؟ نگاه کنید این وضع عالم. آمریکایی‌ها اینقدر قوی شدن، اون فرانسه، این انگلیس، ما اینجوری شدیم، کرونا داغون کرد، اقتصاد اون فلان شد، گرونی فلان شد. هر اتفاقی هم افتاده باشه، خدا به من و شما گفته ته این بازی برنده شمایید. من این مثال خیلی تکرار میکنم، شاید تو همین محفل هم عرض کرده باشم. شما فرض فرمایید همه ما دانشجویان یک کلاسی با یه آقای الفی درسی داریم، میخواد امتحان بگیره، اعلام میکنه 2 ساعت وقت میدم، 1 ساعت اول هرچی بلدید بنویسید، از 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم میتونید با هم مشورت بکنید، جزوه، کتاب، هر چی میخواید ببینید. اون نیم ساعت آخرم خودم میام هر سوالی بپرسین جواب میدم. کی نگران میشه؟ 1 ساعت اول هیچی هم ننویسی، تو نیم ساعت از بقیه میپرسی، بقیه هم بلد نباشن، خودش گفته نیم ساعت آخر میام هر سوالی بپرسین جواب میدم دیگه. قضیه ظهور اینه. خدا گفته من خدا و نریدو ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. ما اراده کردیم مستضعفان، پابرهنا، اونایی که مورد ظلم قرار گرفتن، ما اراده کردیم منت بذاریم بر اینها. چه بکنیم؟ و نجعلهم ائمه، اینا رو امام قرار بدیم، و نجعلهم الوارثین، اینا وارث زمینه. آقا ته بازی برای ما آشکاره، آخر این بازی قطعا ما برنده ایم، خدا وعده کرده، به شرط این که ما به آن چه میدانیم عمل کنیم. حق و باطل معلومه، واجبات مشخصه، چیز وحشتناکی نیست که. فراوان این سوال رو از آیت الله وحشت رحمت الله علیه میپرسن که آقا ما مثلا چه بکنیم، میخوایم خودسازی بکنیم، آدم سایه بشیم. آیت الله وحشت همیشه این عبارت رو میفرمودن، میفرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من دیشبم میخواستم عرض بکنم که این جمعیت با این صلوات بیحال خیلی جور در نمیاد. ما از اهل بیت روایت داریم که صلوات بلند نفاق رو از دل انسان میبره. هدیه پیشگاه پیامبر عزیزمون یک صلوات خوب خط بفرمایید. میفرمودن که پیامبر عزیزمون فرمود من عمل به ما یعلم، هر کس به آنچه که علم داره عمل بکنه، نماز و روزه و حج و عفاف و حسن خلق و حق الناس و غیبت و تهمت و همه اینا رو ما میدونیم، یه سریش واجبه یه سریش حرامه. من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم، اگه کسی به آنچه میدونه عمل بکنه، خدا علم اون چیزی که نداره رو بهش میده. میگن که آقا طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. دوست عزیز، برادر محترم، خواهر گرامی، کدوم مرحله؟ من نماز صبح نمیخونم، اومدم میگم آقا یک مرادی، استادی چیزی به من نشون بدی. دوست عزیز، قبل از خوندن نماز صبح مراد میخوای چی کار بکنی؟ واجباتی که بلدی انجام بده. اگر به یک مراتب و کمالات و اینها رسیدی، انشالله اون کسی که راهنماست خودش سرداد سبز میشه. نماز صبح نمیخونم، دنبال ذکرم. آقا یه ذکر چیزی بفرمایید. ذکر من نیست، ذکر من نماز صبحمه، ذکر من اینه که اخلاقمو خوب کنم، ذکر من اینه که حق الناس رو ضایع نکنم، ذکر من اینه که غیبت و تهمت رو بذارم کنار، این ذکر منه. ما با همین نگاه و با همین عمل به تکلیف مشغول نصرت خداوند خواهیم بود انشاءالله. نکته سوم، فهم جریانی یعنی چی؟ این روایت معروف امام صادق علیه السلام که از بقیه اهل بیت هم نقل شده، افضل الاعمال انتظار الفرج، خیلی شنیدیم اما شاید کمتر به این نکتهش دقت کردیم که افضل الاعمال انتظار الفرج. سه تا کلمه‌اش رو میخوام عرض بکنم. میفرماید با فضیلت ترین اعمال انتظار فرجه. اولا میگه با فضیلت ترین اعمال، نه حالات. عزیزان انتظار یک حالت نیست، یک عمله. افضل الاعمال یعنی من نشستم همینجوری حالت انتظار دارم، مثلا به در نگاه میکنم مازارم کسی وارد شه. انتظار حالت نیستم، افضل الاعمال یک کاریه. اون کار چیه؟ این که ما به آنچه از حق میدانیم عمل کنیم. عرض کردم. دو، افضل الاعمال انتظار الفرج. انتظار یعنی چی؟ الان به بنده بگن که مثلا شما فردا ظهر به فرد محترمی میخواد بیاد مهمانی منزلتون، کسی از همین الان به حرکات من نگاه بکنه، از اینجا خارج میشم یه سری خرید انجام بیدم، فردا صبح مثلا خانواده مشغول میشن، خونه رو آماده بکنیم، میوه بشوریم، شیرینی آماده بشه، نهار. یعنی که به رفتار ما نگاه بکنه میگه اینا منتظر مهمانن، نوع رفتارشون رفتار یه منتظره. یه وقت هست نگاه میکنیم یه کسی فرض بفرمایید منتظر کنکوره، میخواد کنکور بده، از مدتی قبل رفتار این، خوابش، نشستش، برخاستش کاملا حاکی از اینه که شبانه روز در حال مطالعه و آماده شدنه. اینم یه جوره. یه کسی میبینیم با استراب از خونه اومد بیرون و مثلا وسایل جنگی همراهشه، این منتظر دشمنه. انتظار ما چه شکلیه؟ بنده یه نفر الان به من نگاه بکنه یک هفته تمام حرکات من رو تحت نظر بگیره و نگاه بکنه، آیا تو رفتارهای من، اعمال من یک کاری هست که نشون بده من منتظرم؟ پیچیده نکنم امرو که کنده اونایی که منتظرن یک کار خارق‌العاده ای میکنن. اما اگه به من نگاه بکنه احساس میکنه تو خیلی از قنوتهای نماز اللهم کل ولی یک رو میخونم، آره، احساس میکنه که یه وقتهایی مثلا میگن اللهم عجله که فرج من منقلبم، آره، احساس میکنه عصر جمعه یه ذره گرفتم من که انهو یه گم شده ایده. همین نه ارزم این نیست یه باری انتظار فرج در یه نفر اینه که ول کنه بره بیابونای اطراف تهران اونجا بگه امام زمان کجایی که به این خواهم رسید. این صد انحرافات. انتظار داشتن باید تو حرکات من مشخص باشه. سه، انتظار الفرج. عزیزان نمیفهمد افضل الاعمال انتظار الظهور. ما منتظر ظهور نیستیم، ما منتظر فرجیم. فرج یعنی چی؟ یعنی گشایش. گشایش در امور اسمش فرجه. یکی از این فرجها و گشایش ها ظهور امام زمان اربعین فدا. ما منتظر گشایشی، نه منتظر ظهور. منتظر کدوم گشایش؟ یه گشایش تو کارمون، یه گشایش توی علممون، یه گشایش توی اخلاقمون. انقلاب اسلامی یه فرجه. ما منتظر بودیم، تلاش کردیم، به برکت همراهی مردم و رهبری حضرت امام رحمت الله علیه یه فرجی حاصل شد. فرجهای بعدی رو کی باید هست؟ خود ما. تو جنگ خوب رفتار کردیم، فرج حاصل شد. رو کاغذ ما باید یه هفته تهران رو تحویل میدادیم، در واقع 8 سال جنگیدیم، یه وجب از ساک این کشور جدا نشد. ما منتظر گشایشیم و اون گشایش خود ما باید، آخرین گشایش که بزرگترین گشایش ظهوره، اونو کی ایجاد میکنه؟ حضرت صاحب ابان حضرت. تازه مقدمه اونم ما فراهم میکنیم. سومین نکته‌ای که برای فهم جریانی ظهور نیازه توجه به این نکته است که افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی کارهایی میکنم که حاکی از آن است که منتظر یک گشایشی هستم. رفتارای من نشون میده میخوام یک کاری رو انجام بدم، یه فرجی ایجاد بکنم، نه که نشستم یکی بیاد فرج ایجاد بکنه. اصلا سادش بکنم، امام زمان بیاد چی میشه؟ معلومه امام زمان که بیاد اول حرکت و تلاش و گرفتاری و امام زمان بیاد کار داره با ما، بعد میرسه اللهم عجله که فرج. چرا؟ این امام زمان بیاد قیمت مرغ بیاد پایین. آقا بیا که این گرونی خیلی ما را اذیت کرده. امام زمان بیاد انشالله رفاه هم ایجاد میشه. اما ای که امام زمان فقط برای تنظیم بازار مرغ میاد این نیست. بعضی اگر میدونستن امام زمان که میاد چه کارها و چه زحماتی باید بکشن، شاید بعد از دعای علامه عجل اگر فرج یه ذره با تردید یا آروم میگفتن الهی، اینقدر بلند میگفتن الهی آمین. امام زمان بیاد کار داره با ما، کار نه به معنای این که ما به گرفتاری بیفتیم اون ورش ناپیدا، نه، ولی باید تلاش بکنیم تا اون نهضت و اون حرف در عالم جا بیفته. این چیزی که امام زمان از ما میخواد. آماده ایم؟ بنده به خودم نگاه میکنم، همین الان امام زمان بیاد بگه بسم الله، حرکت میتونی بکنی. چهارم، نیاز ظهور. ظهور چی میخواد؟ اصلا خدا ظهور رو به کیا میده؟ در سوره ممالکه نور آیه شریفه 55 خدا هم میفهمد که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، عنایت بفرمایید، وعده خداوند به مؤمنین و مرتکبان و عاملان عمل صالحه. وعد الله الذین آمنوا و عمل الصالحات، نه ایمان داره نه عمل صالح، مشمول این وعده نیست که. وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات، خدای چی میدی؟ لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، من میخوام به اینها استخلاف بدم. استخلاف یعنی چی؟ یعنی اینها رو خلیفه کنم در زمین، خلیفه خودم، جانشین خودم. کیا رو؟ اونایی که ایمان و عمل صالح دارن. دیگه ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و اون دینی رو که بهش راضین، یعنی دین اسلام و دین پیامبر خاتم، این رو چیکار بکنن؟ در زمین بهش قدرت بدیم و حاکم بکنن. ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و بعد از خوف و ترس و گرفتاری بهشون امنیت بدم. شرط چیه؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح. ایمان و عمل صالح یعنی چی؟ یه وقتی یه آقای که حالا مسئولیت هم داره تو کشور، قبلا هم مسئولیتش جدی تر بود، الان کمتر، ما یه جایی بودیم، ایشون مثلا گفت چند دقیقه ما هم دیگر رو ببینیم به یه مناسبت، گفتم در خدمت. رفتیم و تو صحبت ایشون به من گفتش که من یه وقتی ایشون وزیر بود، گفت من وزیر بودم ساعت 4 صبح میرفتم اون وزارت خونه، واقعا میرفتم 4 صبح، گفت 4 من راه میفتادم میرفتم خونه، میرسیدم 11 شب بود، یعنی ما خوابمون سرجم 4 ساعت بود، اصلا خونه زندگیمونم نمیدیدیم نه وقت میتونیستیم براش بذاریم. و بعد ایشون به من میفرمود که من الانم که وزیر نیستم و حالا فعلا مسئولیت کمتری دارم، خیلی ها تو کشور همینجور کار میکنن. راست میگفت، مثلا ما اون موقع رفته بودیم برای کاری مجلس، 6 صبح جلسات مجلس بود، یعنی جلساتی که ما باید شرکت میکنیم بودن 6 صبح بیایید. گفت الان هم همینطوره، خیلی ها کار میکنن، چرا کار جمهوری اسلامی پیش نمیره؟ این همه زمان، یعنی مثلا 4 صبح تو یازده شب خیلی کار دیگه، یعنی خیلی داریم میدوییم، چرا کار پیش نمیره؟ خب با هم رو در وایسی داشتیم، اولین دیدارمون هم بود، عرض کردم که صریح بگم. خب بله، صریح بفهمید. گفتم قرآن میفهمد که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد چی؟ شرط ایمان و عمل صالح. ایمان یعنی حسن فاعلی، عمل الصالحات یعنی حسن فعلی، یعنی آدم خوب، کار خوب، نیت خوب، کار خوب. بهش گفتم ما تو جمهوری اسلامی عمل الصالحات زیاد داریم، کار خوب زیاد داریم، اون چیزی که کم داریم چیه؟ نیت خوبه. گفتم شما میدونید 4 صبح تا 11 شب چرا کار میکردی؟ گفت چرا؟ گفتم برای که دور بعد من رأی نیارم. حالا الان کار دست منه، چرا 4 صبح تا 11 شب کار میکنم؟ برای که دور بعد شما رأی نیاری. خدا به کاری که با این نیت انجام بشه برکت نمیده. کار خوب زیاد انجام میشه، تلاش میشه، به نتیجه نمیرسه. آه خیلی خوب عمل کردین، کار خوب بود، نیت خوب نبود. و خدا کارو واگذار میکنه. نقطه مقابل دفاع مقدس. عزیزان ما رو کاغذ، صدام اول جنگ قبل از شروع جنگ، عزیزانی که اینجا هستن جزء پیشکسوتان جنگ و شهادت و دفاع مقدس هم، من عذر میخوام که جسارت میکنم من این حرفا رو میزنم، ولی ابتدای جنگ صدام مصاحبه که قبل از حمله به ایران کرد، وسط مصاحبه حرفش رو قطع کرد، گفتن آقا بقیه صحبت کن، بقیه شهفتی دیگه تهران، یعنی اون یه هفته ای میخواستن برسن تهران، چطور 8 سال ما با هیچی جلوی اینا واسدیم؟ با هیچی. خدا کمک کرد. چجوری کمک کرد؟ یه صحبتی رو تابستون 88 مقام معظم رهبری دارن در جمع خانواده کارکنان بیت. اون موقع اون منتشر نشد، بعدن این سخنرانی کامل منتشر. اونجا آقا میگن که ابتدایی که جنگ آغاز شد ما یه جلسه ای داشتیم با من نماینده امام، من میرفتم با نظامی جلسه داشتیم با نیروهای مختلف. جلسه که تموم شد این بچهای نیروهای ارتش من گفتن آقای خامنه‌ای ما چند دقیقه با شما کار داریم. رفتیم توی اتاق گفتم در خدمتم بفرمایید. گفتن آقا این هواپیمای F-14 یا هر هواپیمای دیگه که اون موقع داشتیم من که بلد نیستم، اینها خب قطعاتش استهلاکش زیاده و قطعات هم که ما نداریم که باید از خارج وارد بشه. این هواپیماهای ما که استهلاکش هم زیاده اگر قرار باشه به کار گرفته بشن که باید به کار گرفته بشن جنگ دیگه، در بهترین حالت 3 ماه دیگه زمین گیرن. یعنی با قطعاتی که ما داریم 3 ماه دیگه هواپیمای بلند نمیشه، یعنی 3 ماه دیگه جمهوری اسلامی ایران نیروهایی نداره. چون قطعه نداریم. نیروهای ما شش چیزی دیگه دشمن میاد از بالا بمبارون میکنه میره. میدونید که 31 شهریور که عراق به ما حمله کرد، اولین حمله ما 1 مهر توسط نیروهای ارتش بود که خدا ان شاءالله اونایی که هستن بهشون طول عمر بده، اونایی که از دنیا رفتن همه رو سر سفره ابو عبدالله سلام الله علیه میهمان بکنه. روز اول جنگ همونجا بود که صدام احساس کرد که نیرو هوایی و زدن و خیلی هم موثر بود تو جنگ، کمتر هم یاد میشه ازش. آقا میفهمن اینا اینو به من گفتن و من سعی رفتم جماران، رفتم جماران خدمت امام و گفتم آقا یه همچی اتفاقی افتاد. آقا میفهمن من برای امام کامل گفتم، امام همچی سرشون پایین بود. گفتم آقا اینه اینا میگن ما 3 ماه دیگه نیروی هوایی نداریم، همچی تمامه. صحبت من که تمام شد امام سرش میگرفتن بالا، گفتن بگید که به تکلیفشون عمل کنن. خب به تکلیف عمل کنن چی کار کنیم الان؟ هیچی دیگه، با همین حرف ما کارتون رو انجام بدید. سال 61 آقا سال 88 27 سال بعد میفهمیدن الان که دارم با شما صحبت میکنم اون هواپیما هنوز داره کار، هنوز داره میپره. مگه میشه؟ شده دیگه. سوال میپرسی چرا؟ چون انگار خداوند متعال هم یه زوری داره، اونم قدرتش یه جاهای موثره. خدا میگه من تضمین میکنم ولی برای من کار کن، تو تو خفا برای من کار کن، من به کار برکت میدم. تو از نجف آباد بلند شو بکوب بیا اصفهان، برو تو هیئت طبقه پایین یه جا که هیچ کی نیست استکان بشور که هیچ کی نبینتت. خب آنچنان میارم بالا همه عالم تو رو ببینن. محسن حجتی رحمت الله علیه. ایمان و عمل صالح یعنی نیت خوب کار خوب. کار خوب من زیاد میکنم، طراحی میکنم، مدیریت میکنم، ولی نیتم چیه؟ همه بگن ماشاءالله چه طراحی، برکت نمیکنه. اون جناح رقیب با کارهای من تحقیر بشه و تذلیل بشه و دیگه تو انتخابات نتونه مثلا سر بالا بگیره. خدا به این کار برکت نمیده. خدا میگه ایمان و عمل صالح داشته باشید من شما رو در زمین خلیفه میکنم و بهتون قدرت میدم. خب دنبال الگوی میگردیم برای ساخت نیروهایی که ایمان و عمل صالح را به بهترین نحوی داشته باشن. آدرس 10 محرم سال 61 هجری، مکان کربلای مقدس. بهترین الگوهای ایمان و عمل صالح اونجا بودن. چرا گفتیم قله عاشورا؟ چون واقعا عاشورا قله است. ما به اونجا برسیم همه چی هست، همه چی هست. اصحابی که ابو عبدالله فرمود من بهتر از اینا سراغ ندارم. نگاه جریانی یعنی ما دنبال یه آدم هایی میگردیم، این آدم ها کجا تولید شدن، به کیا نگاه بکنیم. ما به کربلا نگاه بکنیم میتونیم الگو بگیریم. شما چند سالته؟ من 70 سالمه. حبیب داریم، مسلم ابن موسجه داریم، من میان سالم داریم، نوجوانم داریم، من طفلم، من 6 ماهمه، بر تو هم الگو داریم. 3 سالمه داریم، 11 سالمه داریم، 13 داریم، 18 داریم، 30 داریم، خود ابا عبدالله 57 ساله رو داریم. هیچ، من خانومم داریم، سنم زیاده داریم، نوجوانم داریم، دختر کوچولو هم داریم. تو چی میخوای بگو؟ میخوای آدم شیم؟ خودم رو عرض میکنم، نگاه کن ما به ازای تو عاشورا کی، به اون به قله نگاه بکنی، هر چی بری حالا بیشتر محقق میشه. پنجم، این که ما مرزهای عاشورا و ظهور رو میتونیم به هم نسبت بدیم. فهم جریانی یعنی این که جریان عاشورا چه ربطی به جریان ظهور داره. عاشورا یک نهضت قبیله‌ایه، یعنی مال بنی هاشمه؟ نه. قومیه؟ مال قریشه؟ نه. این مثلا مال یه شهره برای مثلا مردم مدینه است؟ نه خیر. این ملیه برای یه کشور مثلا حجاز؟ نه. این شیعیه؟ نه. آقا اسلامی که هست؟ نه خیر. قیام ابا عبدالله مرزهای اسلام رو هم رد کرده. به چه مرزی رسیده؟ انسانیت. یه پرانتز باز کنم، این روزا خیلی این حرف رو میبینی، میگن آقا هیچ دینی به اندازه انسانیت خوب نیست، ادیان رو بذارید کنم، فقط انسانیت. سوال، این انسانیت که میگی گزاراش چی هست؟ بگو 1 2 3 4 5 همه اینا تو دین هست. اگه انسانیت اینی که تو میگی همش تو دین هست، دین همون انسانیته. ولی ابا عبدالله تو کربلا یه جا یه جمله میگه که برای کسی که هیچ دین و آیینی نداره کاربرد داره. حضرت در صحنه جنگ ضعف بر وجود مبارک حضرت غالب شد. حضرت حالا یا به شمشیر تکیه دادن یا دیگه نای ایستادن نداشتن، نشستن. شمر ملعون و یه عده‌ای خواستن حرکت بکنن به سمت خیام ابا عبدالله. حضرت از اون قتلگاه یه پیام دادن، فرمودن یا شیعت آل ابی سفیان، ای شیعیان آل ابی سفیان، الم یکن لکم دین، اگه دین ندارید، اگر که این مقدار حمیت ندارید، اگر که وجود مردانه در شما اندک جایگاهی دارد، فکونو احرارن فی دنیا کن، تو دنیاتون مرد باشید. الا یکون لکم دین ولا تخافون المعاد، قیامت نمی‌ترسید هیچ از دین، فکونو احرار، مرد باشید. شما با من جنده به زن و بچه چیکار دارید؟ من که هنوز هستم که، هر وقت منو کشتید برید سراغ خیام. ابا عبدالله مرزهای اسلام رو هم برای اونا که دین نداشته گفت، این پیغام من، اگر چه این پیغام دینیه. لذا از گاندی تا الکسیس کارل تا محمد علی جناح، اینها هم به ابا عبدالله که میسن سر تسلیم فرود میارن. عاشورا مرزهای اسلام رو ظاهرا رد کرده. ظهور چی؟ الان شما نگاه کنید، مسیحیت فرق مختلف، یهودیا با تمام خانش ها، مسلمون ها شیعه و سنی، صابعی ها و این فرق از بودیسم و شینتو و کنفوسیوس و همه اینها یه موعودی درشون هست، همشون، حالا اختلافه. برادران اهل سنت میگن موعود از همین نسله ولی به دنیا میاد، خب 20 سال 30 سال بعدم ظهور میکنه. این که از اون موقع به دنیا آمده باشه تا الان خب ضرورتی نداره، ما اعتقادمون خب مشخصه. مسیحی ها حضرت مسیح سلام، یهودی ها هر کی برای خودش منجی قا، همه اصل منجی رو قبول دارن. بزن امام زمان که میان چی میشه؟ با نزول حضرت عیسی علی نبی نبالی و علیه السلام از آسمان چهارم و نماز خوندن اون بزرگوار، مسیحی ها که میپیوندن. برخلاف این روایت های رو میبینی امام زمان میاد انقدر میکشه که خون تا رکاب اصل میاد بالا، مگه خون جامده که جوری بیاد بالا؟ روایاتی که از امام زمان، یک چهره حضرت میان، همه اونهایی که تو عالم از بودایی ها تا هندوها، اونایی که به نوعی اهل دنیا گریزی و یه نوع تعبد و زهد و گوشه‌گیری حالا با خانش خودشون هستن، اینا ملحق میشن. یه اندکی هستن، اگه امروز بخوایم ما به ازا بگیم، از این صهیونیستای وحشی تا داعشی های نادان، اینا گروه هایی که در قبال حضرت میستن. عمده اهل عالم با امام زمان عاقبت به خیر میشن که حضرت میاد همه رو از دم تیغ میگذرونه. همه رو دم تیغ میزنه، پس کی میمونه؟ یه دوستی ما داشتیم، چون میگه پدر ما روحانی سید بود، در قم یه مثلا مسجد معروفی هم داشت، میگه یه خادم این مسجد داشت، پیرمرد بود. پدر سید ما هر وقت میومد این مسجد نماز بخونه، چه صبح چه ظهر چه مغرب، میومد جلو اینجای پدر ما رو میبوسید، میگه آقا اجازه بدید جای شمشیر امام زمان رو ببوسم. با همچین حالت چیزا، آقا اجازه بدید من جای تبرک رو ببوسم، اصلا شوخی نمیکرد. یعنی انگار جا افتاده. من قشنگ یادمه تو ایام مثلا دبستان و راهنمایی که بودیم میترسیدیم، گفتن امام زمان که بیاد گردنا رو میزنه و همیشه تصور میکنن که گردن آدم بزنن چقدر درد داره. حرفای مندرآوردی بی اساس. و آخرین نکته‌ای که در مورد فهم جریانی باید عرض بکنم، مانع انحراف پیش از ظهور و پس از ظهور شدنه. ما از الان برای بعد از ظهور هم باید فکر کنیم، حالا قایزه بدین ظهور واقع بشه، برای بعدش هم باید فکر بکنیم. برای پیش از ظهور عرض کردم باید منتظر واقعی باشیم، اما اگر که قبل از ظهور کمیت من لنگید، بعد از ظهور نمیتونم همراهی بکنم ها. چون بعد از ظهور کار سخت‌تر میشه، یه مدتی باید تلاش بکنیم تا کار به نتیجه برسه. یعنی ممکنه خدای ناکرده عده‌ای مثلا جلو حضرت بایستن، از خودم حرف نزنم، بریم در خونه امام صادق علیه السلام. من نکته ای رو عرض بکنم، چون موضوع ظهور عمده روایاتی که این شبها میخونیم، خب نام خاص امام زمان علیه السلام درش ذکر شده. اگر هر دفعه که من اسم حضرت رو میخونم ما بخوایم بلند شیم و سلام بدیم، نظم جلسه به هم میخوره. این استحباب داره، این که نام حضرت که میاد بلند شیم و سلام بدیم. لذا با کسب اجازه از محضرون حضرت من دیگه اسمشون رو میخونم، نیاز نیست که ایزان بلند بشن. و حالا به این استحباب از بابی که نظم جلسه به هم نخوره فعلا عمل نکنیم. حالا انتهای جلسه میشه سلامی هر کس بده و به ثوابش برسه، چون عمده روایاتی که نام حضرت میاد اهل بیت هی نام خاص امام زمان رو میگفتن و من هم طبعا باید از اون روایت همون رو بخونم. قال صادق علیه السلام و انه اول قائم یقوم منا اهل البیت. حضرت میفرمایند او اولین قائم از میان ما اهل بیت که یحدثکم بحدیث لا تحتملونه. خوب عنایت کنید، اولین کسی از میان ما. چرا میگه اولین قائم؟ چون کسی به امام باقر علیه السلام گفت آقا شما قائم نیست، از گفتن چرا منم قائمم. اما اون قائمی که اون قیام رو برپا میکنه و اون نهضت رو برپا میکنه، اون من نیستم، اون از فرزندان منه. امام صادق میگن اولین قائم، یعنی اولین قائمی که یه چیزی میگه که شما لا تحتملونه. اینو حضرت به شیعیانشون دارن میگن آه. شما اینو تحمل نمی کنید، بر نمی تابید، میگید نه. فتخرجون علیه برمیلت دستکره. این رمیله دستکره انگار یه منطقی در عراقه. امام صادق میگن او که میاد یه چیزی میگه، شما میگید نه. چیکار میکنید؟ فتخرجون علیه او قیام میکنید. به شیعیان میگن شما علیه حضرت حرکت میکنید. فتقاتلونه، با او درگیر میشود و وارد جنگ میشید. فیقاتلکم، اونم با شما وارد جنگ میشه. فیقتلکم، شما رو میکشه، چون شما نمیتونید در مقابل او و سپاهش بایستید. و هی آخر و خارجتن یکون ثم یجمع الله. این آخرین خروجی که علیه امام زمان اتفاق میفته، بعدش خدا جمع میکنه همه رو. به کی دارن میگن؟ یبن ابی یعفور، یکی از یارانشون. الاولین و الاخرین. خدا بعد از این که یه عده که به ظاهر ادعای اسلام دارن در مقابل امام زمان می ایستن، خدا اولین و آخرین رو جمع میکنه. ثم یجاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از این که همه مردم جمع شدن، خداوند پیامبر رو میاره، که شبهای بعد انشاءالله به این میرسم که چطور بعد از ظهور امام زمان دوباره معصومین رجعت میکنن، میان و حکومت میکنن. این از مقدمه ما که خب مقدمه نسبتاً طولانی بود. من یه طرح بحثی از بحثای شبهای آینده بکنم و بحثم رو خاتمه بدم. ما تا اینجا مقدمه گفتیم که چرا بحث ظهور و عاشورا با هم نسبت دارن و چرا اصلا باید این بحث رو بهش پرداخت. اما بحثی که در ادامه میخواییم بهش برسیم شباهت‌های ابا عبدالله و حضرت صاحب ارواحنا فداه. در سه محور به این شباهت‌ها خواهیم پرداخت که فکر میکنم چند شب طول بکشه. اول از جهت شرایط پیرامونی که یکیشون شب عرض میکنم. دوم ویژگی و عملکرد دو امام. و سوم ویژگی و عملکرد مردم در مقابل امام. پس یک شباهت ها از جهت شرایط پیرامونی، شرایط زمان امامزمان و ابا عبدالله از مثلا 5 جهت 6 جهت به هم خیلی شبیهه. دوم، ویژگی و عملکرد دو امام، و سوم، ویژگی و عملکرد مردم در قبال امام. اولین شباهت پیرامونی امام زمان و ابا عبدالله سلام الله علیه ما چی بوده؟ در خطر قرار گرفتن دین. در زمان ابا عبدالله و در زمان ظهور امام زمان دین در خطر قرار میگیره. در چه حدی؟ در زمان ابا عبدالله دین اینقدر در خطر قرار میگیره که وقتی ولید بن عتبه بن ابی سفیان حاکم مدینه به ابا عبدالله میگه بیعت کن و بعد مروان فشار میاره، ابا عبدالله میفهمه و علل اسلام السلام، فاتح اسلام باید بخونن. از قد بلیت الامه به راه مثل یزید، اگر این امت اسلامی به حاکم مثل یزید قرار بشه دوچار بشن، فاتح اسلام باید خون، هیچ از اسلام نمیمونه. این نگاه ابا عبدالله در مورد جایگاه دینه. میگن آقا شما برای چی قیام میکنی؟ حالا بساز، بیعت کن. حضرت داد میزنه الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ و ان الباطل لا یتناها، کسی نهی از منکر نمیکنه، باطل انجام میدن انگار نه انگار. لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، انقدر کار به هم ریخته شده و انقدر حق و باطل قاطی شده که مؤمن میخواد جان خودش رو بده جلوی انحراف بگیره. بر چی دارم قیام میکنم؟ نمیبینی؟ همین زمان حضرت نامه میمیسن به مردم بصره. تو این نامه ابا عبدالله یه بخشیش رو از میکنم، میفرمایند که و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، مردم بصره من شما رو دعوت میکنم به قرآن، کتاب خدا و سنت پیامبر. فا این سنت قد امیتت، سنت پیامبر مرده، از بین رفته. پیغمبر این کار یزید شبیه کار پیغمبره؟ و ان البدعت قد احییت، بدعت در دین وارد شده، یه کارایی رو به نام دین غالب کردن، اینا جز دین نیست اصلا. و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری، اگر بشنوید قول منو و امر منو اطاعت بکنید، اهدکم سبیل الرشاد، شما رو به راه رشد هدایت میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله. که خب مردم بصره نیومدند و شد آنچه که شد. اولین شباهت اینه. خب این نگاه ابا عبدالله، واقعا دین اینقدر در خطر بود؟ وقتی سرهای مبارک رو آوردن به دربار یزید لعنت الله علیه چی گفت؟ بعدش گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر. یه شعری میخونه، اولش میگه لیت اشراقی به بدر نشه، کجا اون بزرگان و پدران من در بدر و اینا که بیان ببینن که من چجور انتقام اونا رو گرفتم. بیت چهارمش میگه که لعبت هاشم بالملک، نبوت و همش بازی بوده، لعبت هاشم بالملک. اینا میخواستن حاکم بشن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن یکی اون بگه من پیامبر شدم، بعد من وحی نازل میشه، قرآن، همش الکی بوده. لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر، نه جبرئیلی بوده نه نبوت، اینا هم خودش در بودن. از این بیشتر دین در خطر قرار بگیره؟ این زمان ابا عبدالله. زمان امام زمان کار به کجا میرسه؟ زمان امام زمان اربعون فدا، روایت معروف اینه که امام زمان یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع ظلما و جورا، همونطور که پر از ظلم و جور شده، ملع از املا یعنی پر شدن، همه عالم ظلم گرفته، یه عده گردن کلوف که زر و زور و تزویر دارن همه عالم میکشن زیر یوغ خودشون. واقعا اینقدر عجیبه. خطبه 138 نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام در مورد دوره آخر الزمان و قبل از ظهور میگن تا ببینید چجور دین در خطره. حضرت میفهمن او امام زمان ربان خدا خواسته ها را تابع هدایت وحی میکنند، هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خیش قرار میدهند، در حالی که به نام تفسیر نظریه های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل میکنند، او نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن میسازد. در آینده آتش جنگ میان شما افروخته میگردد و چنگ و دندان نشان میدهد، با پستان های پرشیر که مکیدن آن شیرین اما پایانی تلخ و زهرآگین دارد، به سوی شما میآید، آگاه باشید، فردایی را که شما را از آن هیچ شناختی نیست، زمامداری حاکمیت پیدا میکند که غیر از خاندان و حکومت های امروزی است و عمال و کارگزاران و حکومت ها را بر اعمال بدشان کیفر خواهد داد. زمین میوه های دل خود معادن طلا و نقره را برای او بیرون میریزد و کلیدهایش را به او میسپارد. او روش عادلانه در حکومت حق را به شما مینمایاند و کتاب خدا و سنت پیامبر را که تا آن روز متروک ماندند زنده میکند. اولین شباهت پیرامونی ابا عبدالله و امام زمان ارواحنا فدا اینه که دین در خطر قرار گرفته و یک کسی باید برای نجات دین تلاش بکنه. اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب بحث رو ادامه خواهیم داد. شب دوم این محفله و عرض کردم دیشب که ما قاعدمون اینه که با همون نظم شبهای ده محرم پیش میریم و انشالله که خداوند ما رو در ثواب عزاداران واقعی ابا عبدالله شریک بکنه. توضیح هم عرض بکنم با توجه به اینکه الحمدلله این قاعده منع تردد از امشب لغو شد، حالا اگر چند دقیقه مراسم بیشتر طول کشید انشالله نگرانی برای عزیزانی که از راه دور تشریف آوردن نباشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بعد ذكر وصول أمر عبيد الله لعنة الله عليه بالتزييق في براء عذيب الهجانات، بعد از اینکه امر عبيد الله اومد که ابو عبد الله رو در منطقه عذيب الهجانات محدود کنن نذارن حرکت بکنه، خرج الحسین علیه السلام و ولده و اخوته و اهل بیته. ابا عبدالله، فرزندانش، برادرانش و خانواده همه اومدن بین یدی در مقابل ابا عبدالله قرار گرفت. فنظر الیهم ساعتا و بکا. ابا عبدالله یه نگاهی کرد به بچه‌هاش، به برادراش، به خانواده، بدونی که چیزی بگه شروع کرد به گریه کردن و قال اللهم انا عترت نبیک و قد اخرجنا و تردنا عن حرم جدنا. خدایا ما اهل بیت پیامبریم ولی اینا ما رو از خونه پیامبر و از حرم پیامبر ترد کردن و ما رو از اونجا روندن. و تعدد بنو امیت علینا، بنی امیه بر ما تعدی کردن. فخذ به حقنا و انصرنا علی القوم الکافر. خدای حق ما رو بگیر و ما رو بر کافران نصرت بده. حضرت این رو فرمودن. ثم صاح الحسین علیه السلام فی عشیرته. حضرت به خانواده فرمودن و صدا کردن که حرکت کنید و رحل من موضعه ذلک، از اون جایی که بودن حرکت کردن. حتی نزل کربلا فی یوم الاربعاء او یوم الخمیس و ذالکه من المحرم. چهارشنبه یا پنجشنبه‌ای که دوم محرم بود حضرت رسیدن به کربلا. سنت 61 ثم اقبل الى اصحابه فقال لهم هذه کربلا. حضرت به اصحابش نگاه کرد، گفت این جایی که درش توقف کردیم کربلاست؟ فقالوا نعم. فقال الحسین علیه السلام لأصحابه، حضرت فرمودن انزلو، وسایل رو پیاده بکنید. هازا موضع کربن و بلا، اینجا اون جاییه که ما دوچار بلا و کرب و غم خواهیم شد. هاهنا مناخ رکابنا، محل فرود مرکب ما اینجاست. و محط رخابنا، محل باروبونه ما اینجاست. و سفک و دماءنا، اینجا خون ما رو خواهند ریخت. قال فنزل القوم، راوی میگه قوم همه در همونجا پیاده شدند و خیمه زدند. و حتی الاثقال ناحیتا من الفرات، بارهاشون رو نزدیک فرات گذاشتن که به آب دسترسی داشت. و ضربت خیمت الحسین علیه السلام لأهله و بنی، برای ابا عبدالله و خاندانش خیمه برپا کردن. و ضرب عشیرته خیامهم من حول خیمته، و و خیمه خانواده رو حضرت دور خودش قرار داد. اتفاقی نیفتاده. ابا عبدالله برای چی به خانواده نگاه میکنه و گریه میکنه؟ یه روزی این کاروان حرکت کرد از مدینه، زینب کبرا سلام الله علیها میخواد سوار مرکب بشه. یه نفر مرکب رو نگه داشته که این حیوان حرکت نکنه. یه نفر پای خودش رو رکاب کرده که زینب کبرا پاش رو روی پای او بذاره. دو نفر زیر بغلای خانوم رو گرفتن که به راحتی سوار مرکب. ابا عبدالله همه اینها رو دیده، یه نگاهی به صحرای کربلا کرد. 9 روز دیگه گفتن همه سوار مرکب بشن که قراره برن به اسیری. زینب کبرا سلام الله علیها با ام کلثوم دونه دونه این بچه‌ها رو سوار مرکب کرد. زینب کمک کرد به ام کلثوم که سوار مرکب بشه. یک لحظه زینب نگاه کرد به هر سمت که نگاه می‌کنه، محارم او هستن، اما تو چه یه نفر نیز زیر بغل زینب رو بگیره کمک بکنه سوار مرکب بشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایوم الظالمین.